أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم. هفتمین جلسه تدریس کتاب آداب المتعلمین معروف خواجه نصیرالدین طوسی در خدمت بزرگواران هستیم. رسیدیم فصل پنجم، الفصل الخامس، فی بدایت سبقه و قدرهی و ترتیبه. در این فصل در بدایه یعنی سرآغاز سبق درس، در شروع درس، زمان شروع درس بحث رو دنبال میکنم و قدرهی یعنی چقدر درس بخونه یک جویای علم و ترتیب علم، ترتیب درس به چه گونه باید باشه. ین بقیان یکون بدایت السبق یوم الاربعا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من شيء بدع يوم الأربعاء إلا وقد تم. سزاوار این که شروع درس میفرماین روز چهارشنبه باشه. یه درسی رو، نفر علمی رو که بخواد شروع بکنه، شروعش روز چهارشنبه باشه. کما که در خصوص می فهمن روایتی از نبی مکرم اسلام فرمودن ما من شیء بدع یوم الاربعاء الا وقد تم. نیست چیزی که ما من شیء، نیست چیزی که آغاز بشه روز چهارشنبه الا اینکه به تحقیق، به اتمام میرسه، تمام میشه. یعنی بالاخره کاری که شروع میشه اون کار به نحوه خوب، به نحوه احسن انجام میگیره. و قیل کل عمل من اعمال الخیر لابد ان یوقع یوم الاربعاء و ذالک لان یوم الاربعاء یوم خلق الله فیه نور و هو یوم نحس فی حق الکفار فیکون مبارکن للمؤمنین. میگن گفته شده که هر عملی از اعمال خیر ناچار که واقع بشه روز چهارشنبه و همانا برای روز چهارشنبه، این روز چهارشنبه روزیه که خلق کرد خداوند متعال در اون نور رو. پس هر عملی از اعمال میگه مناسب خیره که در روز چهارشنبه واقع بشه، یعنی شروعش در روز چهارشنبه باشه، برای اینکه این روز روز خاصیه و خداوند متعال در این روز نور رو خلق کرد. و هو یوم نحس، بعضی گفتن که این روز روز نحسیه، روز چهارشنبه، در صورتی که میفرماین این روز نحسیه در حق کفار. فیکون مبارکن للمؤمنین، پس این روز چهارشنبه مبارک با برکت برای مؤمنین. ممکنه یه سری روایت هایی رو بعدن به چشمتون بخوره که حالا چه در منابع عامه چه در منابع خاصه تعبیر شده به نحوست روز چهارشنبه. یه مقاله رو من معرفی میکنم، مقاله اعتبار سنجی روایات ناظر بر نحوست روز چهارشنبه به همین عنوانه، مال خانم سید هانیه مؤمن در نشریه مطالعات اعتبار سنجی حدیث سال دوم شماره سوم بهار و تابستان 1399، هفت حدیث شیعه رو بررسی کرده که اینا تعبیر به نحوست شده به تعبیری در روز چهارشنبه و اونجا اثبات کرده که هفت حدیث از نظر سندی ضعیفه. مرحوم خواجه نصیرالدین میگن که این روز روز چهارشنبه یک نفر وقتی کارش روز چهارشنبه شروع بکنه، یک کار جدیدی میخواد شروع بکنه، یک کتاب جدیدی رو میخواد آغاز بکنه، یک علم جدیدی رو میخواد ابتدا بکنه، اینو میگه روز چهارشنبه شروع کن. روز چهارشنبه وقتی شروع بکنی میفرماین که الا وقت تمه، به تحقیق این تموم میشه، این کتابو میخونی، این علمو میخونی، از این کار بهرهی میبری. چه تأثیراتی زمان در موفقیت ما داره اینو نمیشه ما انکار بکنیم. مثلا حالا من فقط اجمالا اشاره بکنم، یه تقویمیه که به اسم تقویم نجومی، که حالا در ماه مثلا یه روزهایی هستش که اصطلاحا بهش میگن قمر در عقرب، در اون وقت هم میگن این سری کارهایی رو نباید شروع بکنی. مثلا کاری رو بخوای، شغلی رو بخوای شروع بکنی، سفری رو بخوای بری، ازدواجی رو بخوای انجام بده، میگن عقدی رو حتی میخوای، میگن دقت بکن که در اون روزهایی که در ماه تو اون تقویم نجومی نگاه بکن قمر در عقرب نباشه. یه لحاظ نجومی که بحث مسلمی هستش و از قدیم مطرح بوده، شرع هم اتفاقا حساسیت روی نشون داده که بالاخره این روزی که میخوای شروع بکنی، کاری رو میخوای شروع بکنی، حرکتی رو میخوای بزنی، اینجا نگاه کن که اون روزهایی که قمر در عقرب نباشه، وقتی تموم شد یا قبلش این کارو انجام بده. حالا مثلا کاری رو شروع کردی اون وسطش افتاده، اون موردی نداره، ولی میخوای کاری رو شروع بکنی، مثلا مغازه رو میخوای افتتاح بکنی، یک کتابی رو، یک علمی رو میخوای شروع بکنی، همون روز قمر در عقرب میگه نه. حالا فهم بودن که تو روزایی که بالاخره یه نفر توی یک هفته میخواد کاری رو شروع بکنه، میگن بذار روز چهارشنبه، روز چهارشنبه این زمان برکت داره در اینکه کارتو به نحو خوب پیش میبره و تمام میکنه. و اینکه گفتن روز چهارشنبه نحسه، این برای کفاره اساسا. ببینید تمام روزها برای کفار نحسه. چرا؟ دلیل دارم. او هم این که خداوند متعال انسان رو آورده در این دنیا که در جهت معرفت خداوند، در جهت عبادت خداوند، در جهت اطاعت خداوند بر بیاد. حالا یه نفر اعتقاد به خدا نداره، تمرد نسبت به حکم خدا میکنه، هر روزی که از اون میگذره، هر کاری که داره انجام میده، چون خدا رو پشت پا گذاشته، چون خدا رو فراموش کرده، چون خدا رو کنار گذاشته، اون بهش خیلی رو به دنبال نداره و تمام روزها برای مؤمن خیره. نمیشه که برای مؤمن روزه خیری نیست. هر روزی که با اون عبادت خداوند میشه، طاعت خداوند میشه، معرفت خداوند میشه، اون براش خیره. اما خب بالاخره تاکید شده که در روایتی که مرحوم خواجه هم آوردن که این روز درس رو به تعبیری و کارهای مهمتون رو در روز چهارشنبه انجام میده. فاما قدر و سبقه فل ابتدا فین بقیان یکون قدر سبقه للمبتدی به قدر ما یمکن و ضبط و بالاعادت مرتین به رفق و تدریج. میفهمین که قدر یعنی چه مقدار درس بخواد در ابتدا شروع بکنه، درس رو که میخواد آغاز بکنه، علمی رو بخواد آغاز بکنه، چه مقدار باید وقت بذاره، چه مقدار باید بخونه. میگن فین بقی، پس سزاواره که اندازه درس برای مبتدی به قدری باشه که بتونه اونو حفظ بکنه، بل اعادت المرتین، که بتونه اعاده و تکرار کنه به دو مرتبه، به دو مرتبه بتونه حفظ بکنه، دو مرتبه اینو بخونه، بتونه مطالعه بکنه. بین اندازه درسی رو باشه نتونه دو مرتبه حفظش بکنه برای شروع، زدگی به دنبال داره. به رفق و تدریج، رفق و تدریج رو توضیح دادم، گفتن رفق و تدریج تو همه کارها مهمه. باز مرحوم خواجه تأکید میکنه که شروع با رفق و تدریج باشه، اینگونه نباشه که بیگدار با آب بزنه سنگین درسی رو شروع بکنه زده بشه. قبلا درس نمیخونده، یه مدتی رها بوده، حالا روزی مثلا 10 ساعت بخواد کلاس درسی برای خودش بذاره، 8 ساعت کلاس درسی بذاره، بخواد شلوغ بکنه، خب از همه کارا میفته. میگه در این خصوص رفق و تدریج، یعنی آرام آرام و لحاظ بکنه. گون شعری هست که سعدی داره که ره رو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود، ره رو آن است که آهسته و پیوسته رود، به رفق و تدریج. این به همون مقدار شروع بکنه که باز فرداش هم زدگی نداشته باشه، باز پس فردا بتونه، بعد کم به کم زیادش بکنه، کم به کم. بسید میمونه که اینهایی که ورزش رو میخوان شروع بکنن، یا بدن وقتی آمادگی نداره، خب یک نرمش و نرمش های کششی رو شروع کنه، 1 ساعت به دویده، 1 ساعت به دویده، بعد چی میشه؟ خب بله خسته شد و یا میوه هم میخوره حالش جا میاد، ولی شب که میخواد صبح بلند میشه میبینه تمام عضلات دست و پاش گرفته داره درد میکنه، به خاطر اینکه رفق و تدریج و رعایت نکرده، فشار آورده. نزا اینایی که رشته وزن برداری یا بدنسازی هم میرن وزن برداری، میگن آقا مثلا شما فعلا از این دنبل 1 کیلویی شروع کن، یا اون میره دنبل 4 کیلویی وزن میداره. بعد میگن چرا؟ میگن ماهی چرا میسوزونه؟ میگن 1 کیلویی شروع کن، کم کم مدتی بود این تمرین ها بود، حالا بکن 1.5 کیلو، بکن 2 کیلو، بکن 3 کیلو، کم به کمه که میتونه یه نفری کار رو انجام بده. دیدن یک جوانی بودش، یه گاوو بلند میکرد، از پله‌های خونش میبرد طبقه بالا، همه تعجب، آقای گاو تو چجوری داری بلند میکنی؟ گو من نوجوان بودم، یه گوساله بود، کوچیک بود، منم کوچیک بودم، اینو هر روز هی میبردم بالا، هی ما قوی میشدیم، این گوساله بزرگتر میشد، ما جوان شدیم، این گوساله هم شد گاو، دیگه مثل قبل این کار رو دارم انجام میدم. حالا مثلا به جوان میگو بیا گاو رو ببر بالا، بعد چی کار میشه؟ دیسک کمر میگیره و دیگه تا آخر عمرش میتونه راه هم بره حتی. پس این که خیلی مهمه که فرمودن که وقتی علم رو بخوای شروع بکنی، به رفق و به رفق و تدریج شروع کن، کم به کم و با آرامش شروع کن. فما اذا طال السبق فی الابتدا و احتاج الى الاعاده 10 مرات فهو فی الانتهاء ايضا كذلك لانه يعتاد كذلك ولا يترك تلك الاعاده بجهد كثير. میفهمن که حالا اگه خواستش که هنگامی که طال السبق، یک زمانی که بخواد یک درس طولانی رو شروع بکنه، خب میگه این احتیاج داره به اعاده ای که گاهی اوقات برای اینکه مطلب رو یاد بگیره 10 بار باید اینو بخونه، 10 مرات. و اینطوری نباشه که حالا اول وقتی کار سنگین رو، درس سنگین رو شروع میکنه، اول روز دوم و سوم بود و چهارم و پنجم ول بکنی، به همون صورت تا انتهای این درس و این بحث سنگین باید بری. درس سنگینی که شما برمیداری، این درس سنگین نیاز به مطالعه داره، نیاز به ضبط داره، حفظ داره، انرژی زیادی باید بذاری، یا اینو شروع نکنی، یا اگه شروع کردی هر روز همونقدر انرژی بذار، به خاطر اینکه درس عقیم میمونه، درس درست فهمیده نمیشه، قسمت اولش یاد میگیری دیگه بقیهش رو درست یاد نمیگیری. به تعبیری به اندازه درس رو بردار که بتونی از پسش بر بیاری. بعد بحث عادت رو مطرح میکنن که میفهمن که یعتاد و کذالک، عادت به همین جور وقتی پیش بره و نمیتونه ترک کنه عادت رو، این عادتی که به دست آورده آدم نمیتونه ترک کنه. گاهی اوقات عادت، گاهی اوقات در جهت کار خوبیه، گاهی اوقات در جهت سستیه. یه نفر خیلی پرخوابه، خیلی سخته که مثلا فرض بکنید که این عادت پرخوابیشو کنار بذاره. یه نفر پرخوره، خیلی سخته که این عادت پرخوریشو کنار بذاره. مقابلش هم داریم یه نفر کمخوره، او هم خیلی سخته که عادت کمخوریشو کنار بذاره. بد غذاه. این مسئله رو تاکید میکنن که بعد وقت قیل الدرس حرفون و تکرار الفون،
این ضرب المثلی که البته اینو دیدم که یه آقای گفته بود منسوب حدیثی نسبت به استعمیر، اما سندی ندیدم نسبت به این، ولی خب یک جمله معروفیه که درس و حرفون دست گرفتن یه باره، اما و تکرار و الفون تکرارش هزار باره. درس یه مطلب رو میگیری، تکرار اون شاید هزار کنایت کسرت داره، اینقدر تکرار باید بکنی که مطلب رو یاد بگیری. مطلب رو دفعه اول بهت میگم، حالا مطلب اگه تو ذهنت بشینه، که آقا مطلب در ذهن میشینه، کجا از اون استفاده بکنی خیلی مهمه. خیلی مهمه که مطالب کاربردی باشه، کجا ازش استفاده بکنی نیاز به تکرار داره. یکی دو بار باید استفاده بکنی تو بحثا که بعدن بیاد، گویا ما مطالب زیاد نمیدونیم که کجا باید ازش استفاده بکنی، این نیاز به تکرار داره. فین بقی ان یبتدع به شیء یکون و اقرب الی فهمه. میفهمن که خب حالا سزاواره که ابتدا کند به شیعی، یعنی به علمی، به متنی، به کتابی، یکون و اقرب الی فهمه، اون چیزی که نزدیکتر به فهمش باشه. اول نره کتابایی که از فهمش دوره استفاده بکنه. بیرده ما میبینیم که چه در دروس دانشگاهی چه در دروس حوزوی، برای یک نفری که در یک علمی میخواد تسلط پیدا بکنه، اول دروس راحت رو میذارن، بعد یه مقدار یک لولش رو میبرن بالا، کتاب بعدی، درس بعدی، گاهی اوقات پیش نیاز براش در نظر میگیرن. این به خاطر همینه که اون درس قبلی اقرب الی فهمه، نزدیکتر نسبت به فهمش. طرف میگفت که ما که میخوام که آخر برسیم و کتاب آخری رو بخونیم، وای اینه چیه کتابا، اینا مقدماته، بریم اون کتاب آخری رو بخونیم. میخونه، نمیگم نمیفهمه، میفهمه ولی اذیت میشه. و گاهی اوقات همون کتابو که به یک سال مثلا بنای بخونه باید سه سال وقت بذاره، در صورتی که اون مقدمات رو اگه میخون نه اذیت میشد، سرعت کارش هم میرفت بالاتر. ما یادم حالا یه خاطره هم بگم و بعد از ظهر هم هستش، خارج کشور یک کلاسی ما داشتیم، خانومی بود خدمت شون بودم، خانم سلدا پیشون درس میگفت، به مناسبت وسط درس صحبت شد و بحث قهوه اومد وسط و ایشون گفتش که من قهوه با قهوه که استفاده میکنم از این مارکا استفاده میکنم، مارکایی که معروف بودش و همه استفاده میکنم. ایشون گفت مادر من ولی قهوه اوزا استفاده میکنه. ما بودیم قهوه اوزا چیه؟ گفت یه قهوه کاملا خالص و درجه یک و سنگینیه و مادرم به من میگه که این چیزهایی که شما استفاده میکنی اسمش تا قهوه نیستش، اوزاه. میگم ما جرئت نمیکنیم از این قهوه استفاده بکنیم، قهوه اوزا قهوه خالصی. اونجا ما خارج بودیم، گفتیم آقا بالاخره ما که قهوه میخوام شروع بکنیم، اوزا رو بگیریم، از این خالصه شروع بکنیم ببینیم چیه. رفتیم و شش بسته قهوه اوزا شروع کردیم بخوردن. این قهوه اینطوری بودش که مثلا تا بعد از ظهر که درس میخوندم خسته و خسته، اصلا دیگه فقط میخواستم بیفتم و کارهای مختلف میکردیم، احمد آشپزی و درس و ظرف هم میشستیم و کارهای مختلف میکردیم، خیلی خسته میشدم، اوزا رو یک کم میریختم، اوزا رو میخوردم، سرحال میشد. عجب مادرش راست میگه، عجب چیز خوبیه. این اوزا رو هی ما زیادش کردیم، تا همین آخر کاری ها که بودیم یک لیوان اوزا من بعد از ظهر میخوردم، یکی صبح میخوردم، دیگه سر حال بدن عادت کرده بود به این قهوه اوزا. ایران که به برگشتم دیدم دیگه کلن داره از نزدیک بعد از ظهر ساعت 2-3 سردردام شروع میشه، سردرد میشدم دیگه، هر قهوه ای هم می‌خوردم جای اون قهوه اوزا رو نمی‌گرفتش. شاید حدود 4 ماه ما همین تو سردرد بودیم که کم کم بدن عادت کرد به این قهوه‌های قلابی که مثلا هستش اینا. حالا میخوام بگم که این بحث در اینه که گاهی اوقات عادت لزوماً نباید به یک چیزی باشه که یا ترکش یا انجام او بعد دیگه ول کردنش مشکله. گاهی اوقات خودت هم می‌خواد ول کنی، بدن بدن عادت میکنه، سیستم بدن اینطوریه، مغز و اعصاب و اینهای که اگه بهش اوزان نرسه شما سردرد میشه. خب ول اساتیزو کانو یختارون للمبتدی صغار المتون المبسوطه لانها اقرب الی الفهم و الضبط. میگن استادا، اساتیز استاز، یه استاده، اساتیز جمع استادای، استادا کانو یعنی رسم بود که یختارون خودشون انتخاب میکردن برای یه مبتدی، یه کسی که میخواد علم و دانش رو شروع بکنه، صغار المتون المبسوطه. صغار المتون یعنی صغیر، یعنی صغیر کوچک، متون متنهای کوتاه مبسوط، مبسوط یعنی ساده، متنهای کوچک، متنهای کوچک مبسوط. لنها اقرب الی الفهم و الضبط، به خاطر اینکه نزدیکتر بود به فهم و ضبط تا یک متن سنگین و حجیمی رو بخوان انتخاب بکنه. فین بقی یعلق السبقه بعد از ضبط و الاعاده کثیرن. این فرمانگ شایسته ای که ان یعلق السبق فرد تعلیقه، اینجا تعلیقه ی حاشیه، سزاواره که فرد ضبط و به طبعی تعلیقه و حاشیه درسش رو بذاره بعد ضبط و اعاده کثیر، یعنی اون چیزهایی که خلاصه‌ای که می نوشتن کنار درس و مطالبی که اضافه بر اون بوده. این گونه نبوده که هنوز درس رو نفهمه شروع کنه به تعلیقه نوشتن، تعلیقه نوشتن و حاشیه نوشتن، نه، بذاره ضبط بکنه، حفظ بکنه، اعاده کثیر بکنه، بعد شروع بکنه به تعلیق نوشتن و حاشیه نوشتن. ولا یکتب المتعلم شیئا یفهمه فانه یورث الکلالت الطبع و یذهب الفتنه و یضیع اوقاته و یضیع اوقاته. میفهمن که ننویسه متعلم، علم آموز، چیزی رو که نمیفهمه، متوجه نمیشه چیزی رو مینویسه. خب وقتی دریافت اشتباه باشه، اون چیزی هم که مینویسی اشتباهه، حالا همون چیز اشتباه هم تکرار کن، اشتباه در اشتباهه، گیج میشه. چرا اون چیزی رو میگه بنویس که میفهمی؟ اگه اون چیزی رو که تو نمیفهمی مینویسی، چه مشکلی رو پیش میاره؟ یورسل کلالت طبع، میگه این در طبیعت تو خستگی ایجاد میکنه. آدم چیزی رو نمیفهمه، بنویسه دوباره همونو بخواد تکرار بکنه، خستت بکنه، زدگی به وجود میاره. و یذهب الفتنه، زیرکی رو از بین میبره. و یضیع اوقاته، میگه وقتت هم ضایع میکنه. پس دقت بکنین، اول چیزی رو که بفهمین بعدن بنویسین. فینبغی ان یجتهد فی الفهم من الاستاذ به تأمل و تفکر و کثرت تکرار. میفهمن که وینبغی شایسته که کوشش کنه در فهم از استاد، به تأمل، چجوری بفهمه؟ تأمل کنه، دقت کنه، تفکر کنه، رو مطالب استاد فکر کنه، و کثرت تکرار، مطالب استاد رو تکرار کنه. اگه بخواد به علم برسه. فإنه اذا قل الصب و کثرت تکرار و تأمل یدرک و یفهم. میگه پس همانا هنگامی که قل الصبر، درس کم بود، قلیل بود درس، و کثرت تکرار، تکرارم زیاد بود، و تأمل، و تأمل و تکرارت هم زیاد بود، یدرک و یفهم، درک میکنه و میفهمه. اینجا این نکته ظریفیه که گاهی اوقات فکر میکنن که باید خیلی مطلب بخونن که طرف عالم بشه. نه، مطلب قلیل باشه اما تأمل و تدبر و تفکر و دقت و تکرارش بالا باشه که همون مطلب رو بگیره. گاهی اوقات میبینی که یک قسمت از علم خیلی در شغل یادم استادم آیت الله سیدان همیشه تاکید میکردم گفتم تو مباحث اعتقادی یکی دو تا مطلب و درست حسابی، دو تا مبحث و درست حسابی کار بکنی. وقتی قوی کار بکنی بقیهش رو سربون پیش میری، چون خیلی مرتبطه با هم دیگه. یه مطلب رو یاد گرفتن، تکرارش کردن، ضبطش کردن، به جا استفاده کردن، خودش خیلی مهمه. حالا بعد میگم که گاهی اوقات چطور چه کار بکنیم که مراد تکرار، راه‌های مختلف تکرار چیه که مطلب در ذهن بشینه. اینو میگم از جمله اونها مباحثه.
خب
وقیل حفظ و حرفین خیر من سماع ورقین. میفهمن که و گفته شده که حفظ دو حرف، یعنی به تبدیل دو تا جمله، دو تا چیز آدم یاد بگیره، این بهتر از گوش دادن دو ورقه. دو ورق، دو صفحه بخواد گوش بده یا دو صفحه بخواد بخونه، دو تا حرف، دو تا کلمه، دو تا مطلب یاد بگیره بهتر از اینکه دو صفحه مطلب بخواد بخونه. فاذا تهاون فی الفهم ولم یجتهد مره او مرتين یعتاد ذلک فلا یفهم کلام یسیر. فاذا هاون، هاون یعنی سهلنگاری، سستی، پس انگامی که سهلنگاری بکنه، سستی بکنه در فهم، فهم مطلب. ولم یجتهد و کوشش نکنه مره یا مرتین، مرتبه یا دوبار که عادت به اون، که اونو بخواد تکرار بکنه، میگه که لا یفهم کلام یسیر، میگه که نمیفهمه کلام آسان، مطالب آسان هم نمیفهمه اگه سهلنگاری و سستی بکنه. فینبقی الا تهاون فی الفهم بل یجتهد. میگه پس سزاواری که لا تهاون، سستی نکنه، سهلنگاری نکنه در فهم، بلکه چی؟ یجتهد، کوشش بکنه در مقابل سهلنگاری، سستی، کوشش بکنه. ید الله تعالی و یتحذر و اله فإنه يجيب من دعاء ولا يخيب من رجاء. میفهمن که ید الله، بخواند خدا رو، خدای تعالی رو، و یتضرع الیه، و تضرع و زاری بکنه به سوی خدا. فإنه، پس همانا خداوند، یجیب و اجابت میکنه، من دعا، کسی که بخواند اونو، کسی که دعا کنه، کسی که بخواند اونو، اجابت میکنه. ادعونی، من، کسی که منو بخواهد اجابتش میکنه. ولا یخیب من رجا، و ناامید نشه، و ولا یخیب و ناامید نمیکنه خداوند، کسی که رجاه و یه امید به او داره. ما جلسه قبل یه ماجرایی رو از استادمون آیت الله سیدان نقل کردیم، گویا برای بعضی تو مجازی اینطوری به ذهن اومده که این تشرف بوده. بذارید من این نکته رو اینجا یک توضیح خدمتتون عرض بکنم، چون بالاخره میخوام مطالب دقیق گفته بشه، هرچند که من گفتم که ماجرا این گونه بوده که حالا چون مربوط به این هستش یک بار دیگه این قضیه رو من توضیح بدم. ماجرا اینطوریه که ایشان میگفتش که سالها قبل ما رفته بودیم تهران و تهران منبری داشتیم، رفتیم مسجد ارگ تهران، در مسجد ارگ تهران کسی نبودش، شروع کردم دو رکعت نماز امام زمان رو بخوندن. بعدی که نمازم تموم شد از خداوند متعال خواستم و استغاثه کردم به وجود مقدس امام عصر علیه السلام، گفتم من دوست دارم که خدمتی که میخوام بکنم، منبری که بخوام برم، این منبر من مفید باشه، مؤثر باشه، حکیمانه باشه، هر جا مناسب اونجا باشه، بی مطالعه باشه، من چه این منبری رو میخوام داشته باشم. و میگم اونجا هم هیچکی نبود و من با خدای خودم، با امام زمان علیه السلام که صحبت کردم. میگم حرکت کردم، سوار اتوبوس شدم که اون جایی که میخواستم صحبت بکنم رو صندلی نشسته بودم، میرفتم یک آقای به زی مقدسین تهران اومد کنار من نشست، سلام کرده، سلام از آقای سیدان، و ما جواب سلامش رو دادیم و ایشون برگشت گفت که دوست داری که شما منبرت مفید باشه، مؤثر باشه، حکیمانه باشه، هر جا مناسب اونجا باشه، بدون مطالعه باشه. حتی یه مثالی زد، گفت مثلا برق تو یخچال یه کاری انجام میده، برق در فلان وسیله کار دیگه رو انجام میده، ولی برقه، ولی هر جا کار خودش رو داره انجام میده. منم گفتم به ایشون که به بی‌توجهی بفرمایید. ایشان 5 نکته به من گفت که اگه اینها رو شما انجام بدی، این ویژگی ها رو خداوند به منبرت اعطا میکنه. یکی از اونها فهمیدن نیم ساعت، یک ساعت قبل اذان صبح نخواب. دوم فهمودن که کم بخور. سوم فهمودن که کم حرف بزن. چهارم فهمیدن که کم معاشرت کن. پنجم فهمیدن که به طور اکثر با وضو باش، همیشه با وضو باش. بگوشم من به حالت بی‌اعتنایی گفتم بله، شاعرم گفته که صمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتوانان جهان را کند این 5. تمام. خلاصه پیاده شدم و رفتم منبر. منبر را که رفتم، منبرم تموم شد، داشتم میومدم بیرون. توجه بکنیم این آقا پیرمردی بودن، اومدن جلو و من تازه ملتفت شدم من این تو مسجد ارگ کسی نبوده، این دقیقا همون حرفا رو زده شد. با یک احترامی رفتم رو گفتم آقا چه فرمودید؟ ایشان اشاره کردش به من، گفتش که به سمت مسجد ارگ دستشون رو حرکت دادن که و گفتن که اگر اون کارو نمی کردی و اون چیزو نمی گفتی، به ما نمی گفتن بیام مطالب رو شما بگیم. حالا اینجا ممکنه که ناحیه حضرت ولیعصر باشه، از یکی از اولیا و بزرگان باشه، اما اینجا روشن بشه که خود شخص امام زمان علیه السلام نبوده، چون تو فضای مجازی مطرح شد. خواستم بگم بالاخره یک نکته این که ید الله تعالی، بحث علم گاهی اوقات که خداوند متعال برای هر چیزی دعا بکنیم، که فرمودن که الدعاء مخ العباده، مغز عبادت دعاه. آدم چیزهای مهم رو از خدا باید بخواد، در صدر حوائجش مطرح بکنه. لذا به ما آموزش دادن که، و در قرآن هم ذکر شده ارتباط با حضرت موسی که رب زدنی علمن، رب زدنی علمن و عملا، تو دعای دست بوده رب زدنی علمن و عملا و الحقنی به صالحین، خداوند رو زیاد کن علم و عمل منو و ملحق کن منو به افراد صالح. این خواستن علم خودش دعا، خواستن تضرع، عنایات خاصی میشه. و خب برای یک جویای علم شان تأکید میکنه، میگه خدا زیاد بخواه، خیلی گریه بکنه و تضرع بکنه که خدای و علم و من بیاموز، معرفت رو بیاموز. و اجابت میکنه خداوند کسی که دعا بکنه، و ناامید نمیکنه کسی که امید داره به این دعایی که بالاخره نسبت به خداوند متعال مطرح کرده. فلا بد لطالب العلم من المطارحه و المناظره. میگه ناچاره برای طالب علم من المطارحه. مطارحه اینا همه مصدر مفاعله دیگه، مفاعله دو طرفه. مثلا میگن مضاربه، دو نفر دارن همون میزنن مضاربه. اینجا میگن مطارحه یعنی تبادل طرح، مناظره یعنی تبادل نظر. اون نظرشون میگه، شما نظرتون میگه، شما طرحتو میگی، او طرحتو میگه. میگه طالب علم باید مطارحه و مناظره داشته باشه. فین مقین یکون بالانصاف و تعنی و تعمل و یهتر زعنش حقب و القذب. میفهمن که پس سزاوار این که باشد انصاف و تعنی و تعمل و احتراز بکنه، دوری بکنه از شقب. شقب خصومت، آشوب، قوغا و غضب. گاهی اوقات مناظره میکنن گویا دارن با هم دعوا میکنن. نه، انصاف رعایت بشه در مناظره، در مطارحه. تبادل نظر با آرامی، با فکر، با تأمل، دعوا که نیستش که. فإن المناظره و المذاکره مشاوره، میگه مناظره و مذاکره اینها مشاوره، مشورت و تبادل فکره. شما فکر می‌کنید بحث می‌کنی ولی داره مشورت می‌کنی، بعد اون حرفای خودشو داره می‌زنه، شما حرفای خودتو می‌زنی، اینها نوعی تبادل فکره. ولی مشاوره انما تکونو لاستخراج ثواب، میگه این مشاوره که مناظره و مذاکره مشاوره هستش و این مشاوره استخراج میکنه، خارج میکنه ثواب و مطلب صحیح، و تو این تبادل نظر مطلب صحیح به دست میاد. ذالکه انما یحصل به تأمل و الانصاف ولا یحصل به القذب و الشقب، میگه که و ذالکه یعنی به ثواب رسیدن فقط یحصل و حاصل میشه به تأمل، به انصاف، و حاصل نمیشه به غضب و به خصومت و شقب و قوقا و آشوب و سر و صدا، یه چیزی به دست نمیادش. این مناظره وقتی مهمه که و به منزله مشاوره و استخراج میکنه مطلب ثواب و مطابق حق و درستو، که توش انصاف باشه، توش تأمل باشه، با خودخواهی، با غضب، با لجاجت، با خشم، این چیزها به دست نمیادش. فائدت المطارحه و المناظره اقوا من فائدت مجرد تکرار. این نکته که بخواستم بگم، میگه فایده مطارحه و مناظره، تبادل نظر، تبادل تر، قوی تر از فایده مجرد تکرار. یعنی مطالعه، تکرار بکن. تو مناظره بیشتر مطالب آدم یاد میگیره، به ذهن میشینه. لن فیه تکرارن ما زیاده، میگه به خاطری که در مناظره و مطالعه هم تکراره مطالب رو میگی و تکراره، هم به علاوه اون زیاده اونم هست، پس بیشتر چیزی انسان به دست میاره. در خصوص چند مسئله که اینجا گفتن من لازم میبینم که توضیح بدم. یکی از اونها بحث مناظره که مطرح شد، در این خصوص ما روایاتی از حضرات معصومین داریم که حالا اینو عرض میکنم. در خصوص مناظره، اولا مجادله یا مناظره در دین ما نه به طور کلی رد شده، نه به طور کلی تایید شده. این روشن بشه، تفکیک قائل شدن، گفتن یک مجادله یا مناظره احسن داریم که اسلام بهش تاکید کرده، گفتن کار انجام دیم، یک مناظره یا یک مجادله یا این مطارحه غیر احسن داریم که اونو گفته ترک بکنیم. خیلی تاکید کرده که اونو ترک بکنیم، خطر داره برای شما حتی، ولی که به عقلی اونو ترک بکنیم. خب اولا بعضی مناظره یا مجادله رو بخوام مثلا جدل مطرح بکنم، راقب در مفردات خودش میگه الجدل مفاوضت و علی سبیل المنازعه و المغالبه. جدل عبارت رد و بدل کردن سخن به صورت درگیری بعض و غلبه بر طرف مقابل. این اول روشن بشه. روایتی از امام عسکری علیه السلام که از جد بزرگوارشون حضرت صادق علیه السلام گزارش میکنن، اول بخونم که ایشون مناظره رو تقسیم کرده، مناظره یا مجادله احسن چیه، غیر احسن چیه، و در این خصوص توضیح بدیم که حالا اینجا مرحوم خواجه فقط اشاره کرده که آقا مناظره خوبه، مطارحه خوبه، اما اگه کار به اینجا بزه به لجاجت و خشم و غضب بزه، یعنی اون مناظره و مطارحه و مجادله که داخل اونها لجاجت باشه، اصول اخلاقی رعایت نشه، دنبال حق نباشه، اون فایده نداره. ایشان اشاره میکنه. روایت در تفسیر برهان مرحوم صداشم بهرانی جلد دوم صفحه 388 امام حسن عسکری میفرمان که در محضر حضرت صادق علیه السلام سخن از جدل به میان آمد و از اینکه رسول خدا و ائمه معصومین علیهم السلام اونو نهی نمودن. امام صادق فرمود جدل به طور مطلق نهی نشده، بلکه از جدلی نه شده که نیکو نباشد. سپس برای مشروعیت جدل نیکو ایشون دو آیه رو استناد میکنه. یکی این آیه در سوره مبارکه عنکبوت آیه 46: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. با اهل کتاب جدل نکنید مگر به گونه‌ای که نیکو باشید. پس جدل بالتي هي احسن انجام بدید. این اول روشن بشه. یک شاهدی که از صادق میانه. شاهد دوم سوره مبارکه نحل آیه 125: ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. میگه بخونید الی سبیل ربک، بر راه پروردگارت، چی بالحکمه، یعنی به سخنان استوار و بجا، والموعظة الحسنة، اینا رو موعظه بکنیم، ما موعظه نیکو بکنیم، وجادلهم بالتي هي احسن، و مجادله بکنید منتها بلتی، به طریق و شیوه که هی احسن و احسن باشه، نیکو باشه. پس مجادله به نحو احسن تأکید شده. این دوتا آیه رو امام صادق اشاره میکنه. آنگاه امام صادق علیه السلام دو آیه دیگر را برای ارائه جدل مشروع و به گونه احسن که منزه به تعبیر خصومت و اینهاست حضرت مطرح میکنن. در سوره مبارکه بقره آیه 111: و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. گفتن داخل بهش نمیشوند مگر کسی که یهودی باشد و نصارا. اونها گفتن فقط یهودی ها و نصارا وارد بهش میشن. این آرزویی است برای آنها. تلک امانیهم، بگو اگر این مدعی دلیلی دارید، اگر در این مدعی دلیلی دارید بیاورید. که چه دلیلی دارید بیاورید؟ دلیل بیاورید. اینکه گفتن ادعا کفایت نمیکنه. بعد فهمودم فجعل الله علم الصدق و بالایمان بالبرهان هل یعطا بالبرهان الا فی الجدال التي هي احسن. امام صادق در این قسمت حدیث فرمودن خداوند نشانی راستی و ایمان را برهان قرار داده. آیا اقامه برهان جز در جدلی است که به نحو احسن انجام میگیره؟ این همین جدل احسن، یعنی با طرف مقابل با برهان، با کلام محکم، با کلام متقن، با مطلب صحیح صحبت کن. اما اگه تو با این مطلب نادرست بخوای با او بحث بکنی، این چیه؟ این احسن نیست. یا گاهی اوقات طرف مقابل کشششو نداره، طرف مقابل نمیخواد قبول بکنه، اینجا دیگه جا نداره. در مورد جدل ناپسند دو تا حدیث خدمت بزرگواران عرض بکنم. یکی در مجد البیضای مرحوم ملا محسن فیض کاشانی جلد پنجم صفحه 208: عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا یستکمل عبد حقیقت الایمان حتی یدع المراء والجدال و ان کان محقا. رسول خدا فرمود بنده‌ای که میخواهد ایمان خود را به حد کمال برساند باید مراء، جدال را ترک کند اگرچه حق با او باشد. این دیگه جدال و مرعا اینطوری میشه که به تعبیری طرف کشششو نداره دیگه. یا گاهی اوقات ما، اینم هست در فرمایشات، گاهی اوقات ما از وسیله درست استفاده میکنیم، نیت خیری نداریم، ولی کوبیدن افراد استفاده میکنیم. این نه شده. یعنی نهی از منکر باید به قصد قربت باشد، برای رضایت خداوند باشد، نه برای کوبیدن و تحقیر یک فرد. اینم نشد. در روایت دیگه مرحوم علامه مجلسی در جلد 75 بهار صفحه 369 میارن: ان ابوالحسن الثالث. ابوالحسن الثالث وقتی که تعبیر میشه در روایت امام هادی علیه السلام، قال المرعاء يفسد الصداقه قدیمته و یحلل العقده عقدت الوسیقه و اقل ما فیه ان تکون فیه المغالبه و المغالبت و اص و اسباب بطبعه. این ماجرا رو من به عینه خودم دیدم، به عینه من هم این ماجرا رو در دانشگاه دیدم، هم در حوزه، یعنی مصادیق من خودم دیدم و دیدم که این مسئله چقدر مطلب، یعنی به تجربه برای خودم اثبات شده این فرمایش امام هادی علیه السلام. حضرت فرمودن که بحث ها و جدل های خصومت بار دوستی های کهن رو تباه میکنه، پیمان های محکم، رفاقت ها، پیمان های محکم رو از بین میبره و کمترین چیزی که در این گونه جدل ها وجود داره اینه که هر یک از طرفین بحث میخوان بر دیگری غلبه کنن و این تمنای غلبه و پیروزی خود پایه و بنیان وسائل و اسباب جدایی است. گاهی اوقات طرف میخواد فقط غالب بشه، گاهی اوقات اون میگه، این میگه، حالا کاری نداریم که زمینه جوری به وجود میاره که گاهی اوقات این رفاقت ها رو از بین میبرن، کدورت به وجود میاره بین دو تا دوست، بین استاد و شاگرد، هم مباحثه هم شاگردی، میبینیم که فاصله میفته. ما حق و مخواهی تثبیت بکنیم توی نباشه که دوستیاتون به هم بخوره، با محبت، با ادب طرفینی. گاهی اوقات طرف مطلب درست هم میگه، طرف مقابل از نهاد شخصیت تخریب میکنه، وقتی تخریب بشه او دیگه به حرف تو گوش نمیده. لذا حفظ احترام افراد رو داشته باشیم و مؤدبانه بحث رو بذاریم و سعد مطرح کنیم. خدا حفظشون کنن. استاد ما سیدان میگفتن که گاهی اوقات تو مناظره خودشون میگفتن، تو حالات خودشون، یا میگفتن آدم باید اینطوری باشه که گاهی اوقات میبینه داره بحث میکنه، میبینه طرف مقابل حرفشو که داره میزنه مطلب رو خوب ادا نمیکنه، یا گاهی اوقات مطلب رو ناقص میگه، میگه تو اگه میتونی مطلب اون اول تقویت کن. خیلی مناسبه که تو مناظره گاهی اوقات که شیوه بزرگان مطلب طرفو میگه، میگه اجازه بدیم ببینم مطلب شما رو من درست فهمیدم، مطلب رو میگه گاهی اوقات دقیق‌تر هم میگه. یه خاطره ایشون نقل میکرد که نسبت به آقای سروش، عبدالکریم سروش، خب ایشون یک نگاه خاصی داره، نگاه بالا به پایین بدون تعارف نسبت به جماعت حوزوی داره. اینو ایشون بحث هایی که میکردن حاضر نمیشدن با هر کسی بحث بکنن، ولی مدتی که در ایران بودن یک مناظره چند جلسه‌ای داشتن با آیت الله سیدان، بحث پلورالیسم دینی، همین کتاب صراط‌های مستقیم. ایشون میگفتش که یک جلسه بود که ایشان آمدن و مشهدم بود صحبت کردیم، من اول برگشتم گفتم که جناب آقای دکتر ما یه مطالبی از شما خوندیم، اجازه بدیم ببینم مطالب شما رو من درست فهمیدم. همین که گفتم ایشون دیگه اومد دیگه شروع کرد بحث، خیلی فرق میکنه. آقا ببینم من مطالب شما رو درست فهمیدم، بعد ایشون شروع کرد مطالب رو به توضیح دادن، بعد ایشون با دقت گفت بله مطالب من همینه، مطالب منو درست فهمیدی شما. بعد شروع کردن به بحث کردن و رفاقت تو همون جریانی که بوده با اینکه مخالفت بوده، رفاقت در اون سطح هستش که صورت گرفته. یا دکتر مصطفی ملکیان، خب ایشون دیگه علاوه فکری و آیت الله سیدان، نگاه کنید دو تا مشرب مختلفه. سه سال پیش که آمده بودن منزل حاج آقا، خم شدن دست ایشان رو بوس کردن. خیلی توی فضای رسانه‌ای ماجرا پیچید که آقا مثلا شما که جریان روشن فکری جدا لیدرهای جریان هستید، اون دست ایشون رو چیز که ایشون دو تا جمله بود و گفت اگه واقعا وحی بر حق باشه این مطالب ایشون بعد اگه وحی باشه، جای دیگه خبری نیستش. و به علاوه این که به علاوه تمام این مطالبی که هستش رو اخلاقشون رو ما آمدیم بحث با هم میکنیم، اینقدر حفظ اخلاق و محبت میکنه که ما به خاطر اخلاقی که هستش که چنین کاری رو انجام دادن. خیلی مهمه که افراد حالت تکبر رو در مقابل مخالف رو داشته باشین و دو تا چرت و کافری و زندیقی و دو تا بد و بیرا هم بهش میگیره و طرف گارد میگیره، ازم به حرف تو گوش نمیده. گاهی اوقات که من خودم گاهی اوقات تو فضای مجازی با مخالفین سعی میکنم که اینا آروم باشن، رفاقت باشه. در پرتو رفاقت و دوستی من دیدم که کسی اگه برگشته برگشته، غیرو من چیزی ندیدم. تو بگو مگوها دیدم چیزی گیرمون نمیاد. بگو مگو درد لج بکنه دو دوتا میگه پنجتا، اما روی حساب محبت و احترام طرفینی وقتی انجام میگیره مطلب رو بدونیم وسط، ببینیم چی در میادش. این خیلی مهمه. لذا این مسئلهی که تأکید کردم، بحث جدال احسن، مناظره احسن، این روایت دلم نمیاد، این روایت رو نخودم از آقا حسین ابن علی علیه السلام، این روایت در مستدرک الوسائل جلد دوم صفحه 98، اینم جالب خونده بشه. روی ان رجلا قال للحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام اجلس حتی نتنازر فی الدین. یک مردی میاد به محضر امام حسین علیه السلام، میگه بشین در دین با هم مناظره و مباحثه کن، بشین مناظره کن، بحث کن. فقال یا هازا انا بصیرون به دینی مکشوفون علا خدای، فا این کنت جاهلم به دینک فذهب فطلب هم مالی بالمطارات و این شیطانه لیوسوس للرجل و یناجیه و یقول ناظر ناس فی الدین لعلا یزنو بکل عجز و جه. فردی میاد معذر امام حسین علیه السلام، میگه بشین تا دین با هم مناظره کنیم، تو دینت با هم بحث و مناظره کنیم. اینو حضرت میفرمایند که ای مرد، من به دین خودم بصیرم و هدایتم بر من آشکاره، اگر تو دین خودتو نمیدونی برو اونو طلب کن. سپس فرمودن مرا با ممارات مجادله چه کار. اینجا میدونسته که حضرت میخواد مجادله غیر احسن بکنه، بگو مگو بکنه. بعد فرمودن این شیطانه که وسوسه میکنه و در ضمیر آدمی القا می نماید و میگوید در دین با مردم بحث و مناظره کن تا به تو گمان عجز و نادانی نبرند. گاهی اوقات شخصیت خودش میگه اینا رو چیز کن. این میگه نباید باشه که ازت تاکید بکنن. حالا یال جدال و مناظره و مباحثه و مطارحه و اینها نه به طور کلی رد شده در دین نه تأیید شده. اگر احسن باشه با رعایت اینکه حق و وسط بدانیم، ثواب و حقیقت بخواد روشن بشه و جهات اخلاقی رعایت بشه، این مطلوبه و این تأکیدی که قرآنم شده که به راه پروردگار با جدلی که احسن باشه باشون برخورد کن، این گونه دعوت. نکته ای که باز معلوم خواجه بحث میکنن، میگه لابد لطالب العلم من المطارعه و المناظره. میگه طالب علم سزاوانه که مطارعه بکنه، مناظره بکنه. فین بقیان یکون بالانصاف و تعنی و تأمل. میگه که سزاوار این که این کارو با انصاف انجام بده، با تعنی و تأمل انجام بده. در مورد تعنی من یک چند تا روایت مناسب میبینم که خدمت دوستان بخونم. بحث تعنی، تعنی به چه معنی؟ گاهی اوقات یه چیزی رو که نخوای معنی بکنی اگه معنای ضدش رو استفاده نکنی بیشتر فهم میشه. تعنی در مقابل عجله، در مقابل شتاب زدگیه، یعنی عجله و شتاب زدگی نداشته باشه. خب چرا بوده تعنی؟ تعنی وقتی شو عجله و شتاب زدگی نداشته باشی فرصت برای تعقل داری. هر چیزی که فرصت برای تعقل داشته باشه این مهمه، به خاطر اینکه صلاح هر امری در تعقل به دست میاد. امیرالمومنین در مجموعی هستش قرآن الحکم حدیث 4320 همونم بالعقل صلاح و کل امرن، به سبب عقل صلاح هر چیزیه. خب پس اینطوری شد که فایده تعنی چیه؟ فرصت برای تعقل. تعقل که باشه به وسیله تعقل آدم میتونه مطلب رو بررسی بکنه، به اون حقیقت برسه. پیامبر اکرم فرمودن، این حدیث در میزان الحکمه حدیث 11627، من تعنا اصاب او کاد، من عجل اخطأ او کاد. کسی که تأنی ورزه به نظر صحیح میرسه. چرا؟ چون فرصت تعقل داره، یا به اون نزدیک میشه یا بالاخره پیشرفت میکنه. کسی که عجله کنه، من عجله، کسی که عجله کنه دچار خطا میشه و به اون نزدیک نمیشه، یا به خطا نزدیک میشه، به نادرستی نزدیک میشه. حالا اینجا خیلی مهمه که سزاواره که برای طالب علم تأنی بکنه، تأنی، تأمل بکنه، بررسی بکنه، مطالب رو ارزیابی بکنه. حالا وقتی عجله بشه، گفتیم که تأنی در مقابل عجله، وقتی عجله بشه خب فرصت تعقل نداره، فرصت تعقلش کمه یا نداره. دوم، درصد به واقع رسیدنش کمه، چه در علم چه در همه چی، چون تأملش کمه. حدیث هستش قرارالحکم، حدیث 6726، امیرالمومنین فرمودن قلما یصیب رأی العجول، کم است که درست در آید رأی عجول، کسی که اهل شتاب باشه. خیلی کم، رأی عجول خیلی کم درست در میاد. وقتی عجله باشه درصد لغزش و انحرافش بالایه. هست امیر فرمودن در قرارالحکم حدیث 9740، مع العجل یکثر الزلل، با شتاب با عجله لغزش زیاد خواهد بود. وقتی عجله باشه پشیمونی رو به دنبال داره. حضرت امیر فرمودن در قرر حدیث 6525، فل عجله ندامه، در عجله ندامته، در عجله پشیمانیه. پس اینم یه نکته ای که اینجا در مورد تأنی به ذهنم رسید که توضیح بدم. و مثلا نمونه دیگه ای که باید در مورد مطارحه، مطارحه ای که توش رعایت اصول اخلاقی و اخلاص و جهات مسائل باشه و دنبال رسیدن به حق باشه، در کتاب میزان الحکمه حدیث 6833، امیرالمومنین فرمودند اضربوا بعض الرعیه به بعض یتولد منه الثواب. فرمودیم اضربوا، بزنید، برخورد بدین بعضی آرایو به بعض دیگه، اینا رو مقابل هم قرار بدید که چی؟ یتولد و متولد میشه منه، از این برخورد چی؟ ثواب، نظر صحیح. خیلی مهمه. یا در مجموعه میزان الحکمه حدیث 6838، امیرالمومنین فرمودن من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطا، کسی که روبرو شد با چهره ها و آرای گوناگون، این نظرش در مورد آرای دیگه قرار بده، میشناسد نقاط ضعف و خطای اونها. گاهی اوقات فقط نقاط ضعف و خطا نیست، حق تو با یک باطلی که منتها حق تو در اندازه خودت کار کرده باشی، وقتی مواجه میشی میبینی اشکالات و شبهات میبینی، باید میبینی تو قسمت‌های دیگه خودتو تقویت میکنی. اصلا یکی از فوایدی که باطل همیشه داشته در حق اینه که وقتی باطل در یک نقطه انگوش میذاشته، اهل حق میرفتن اون قسمت رو تقویت میکردن. لذا ما میبینیم که مثلا مواجه همون چون با سنی ها زیاد بوده، کتاب های چند جلدی مثلا نوشته شده در فلان شبهه، بخاطر که چی؟ اونا از اون نقطه وارد شدن، اینا اون قسمت رو تقویت کردن، در صورت که اگر اینا جون مقابل کسی نبوده شده اون قسمت رو نمیپرداختن، مثلا بررسی نمیشدش که بخوام حرفشون بزن. خب اینم مسئله دیگه. این روایت هم بخونم، از حضرت امین هم روایت جالبیه، میزان الحکمه حدیث 6834، امهز الرعیه محض السقا ینتج سدید الآراء. فرمودن رعی در ظرف ذهن مانند شیر در مشک، با شدت حرکت دهید، زیر و روش کنید، که نتیجه این حرکت چیه؟ آرا و عقاید صحیحه. شیر که تکون میدم، یک محصول جدیدی از شیر تولید میشه، این به هم زدن آرا و نظرات، این ذهن رو به تعبیری دکمش قرار نده، با این ذهن رو آکبند قرار نده. بعضی ها میگن که ذهنش آکبند قرار داده، اصلا استفاده نکرده، نو قرار داده، جلدشو باز نکرد. خب اینجا خوندیم. ادامه اینگونه شد که فائدة المطارحة و المناظره اقوى من فائدة مجرد تکرار، لأن فيه تکرارا مع زیاده. فهمیدن فائده مناظره و مطارحه قوی تر از مجرد تکرار، به خاطری که در اون مباحثه تکرارم هست، مع زیاده از یادت از اونم هست. قیله مطارحت و ساعت خیر من تکرار شهر، گفته شده مطارحه یعنی تبادل تر ساعتی لحظه‌ای بهتر از تکرار یک ماهه. لکن اذا کان مع منصف سلیم التب و ایاک و المذاکره مع متعنت غیر مستقیم، غیر مستقیم التب، فإن طبیعت المسترقه و الاخلاق متعدیه و المجاورت و مؤثره. می فهمن که لکن اذا کان مع، مع یعنی با اون طرف مقابل مناظره، میگه مناظره بکن، مناظره مطارعت و ساعت الخیر و من تکرار شهر، اما طرف مناظرت یه آدم منصفی باشه، منصف سلیم التب، یعنی کچفهم نباشه، سلیم التب باشه. ایاکه بر حذر باش که مذاکره مع متعنب بکنی تو، متعنب غیر مستقیم، متعنب یعنی سرسخت، لجوج، دنبال حق نیست، لج میخواد بکنه، که غیر مستقیم طبع یعنی کج فهمه، با این میگه مناظره نکن. فینت طبیعت المستقرقه، میگه به خاطر اینکه طبیعت بشر رقیق و لطیف، ول اخلاق المتعدیه، میگه اخلاق این خلق بد فرق نمیکنه، خلق خوب تأثیر میذاره، منتقل میکنه، اخلاق متعدیه منتقل میکنه، کم کم لجاجت به تو هم میاد، کم کم با این نفری که بی ادب باشه مناظره بکنی، کم کم یاد میگیری تو هم بی ادب میشی، کم کم گوش صداشو میبره بالا، تو هم یاد میگیری صداتو میبری بالا. ول مجاورت و مؤثره، کلا میگن همنشینی به طور مطلق، همنشینی مجاوره این مؤثره. حالا در خصوص چقدر در آیات و روایات ما تأکید شده، اولا بحث لجاجت، در خصوص لجاجت یعنی لجاجت اللجه گرفته میشه به معنای اصرار بیجا درباره چیزی، عدم انصاف در اون. امیرالمومنین در کلمات قصاری که در نهج البلاغه شماره 179 فرمودن که اللجاجتو تسل رعیه، لجاجت آرای انسان و سست و اونو به خطا میندازه. در قرر حدیث 887 از دمیر فرمونه اللجوجو لا رأی له، لجوج رأیش به ثواب نزدیک نیست. اینم تعبیر. در مقابل دوست، دوستی که انتخاب میکنی، کسی که همنشین توه، یه آیه از قرآن بخونم، سوره مبارکه فرقان آیه 28 و 29 میگه اینایی که دوست بد انتخاب کردن تو قیامت اینگونه میگن که حسرت میکنن، میگن یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، وای بر من، کاش من فلانی رو دوستم نمیگرفتم. لقد ازلنی عن ذکر بعد اذ جاءنی و کان الشیطان للانسان خزولا، میگه اون منو از یاد خدا، یاد حق گمراه کرد، او باعث شد که منو در جهت باطل قرار بده و دوست بد. بعد از آن که آگاهی به سراغ من آمده بود، من فهمیده بودم این که اشتباه هستش، نادرستی، اما اون دوست بد باعث شد منو به سمت بدی ها کشوندش، و شیطان مخذول کننده انسان بوده. پس یکی از مسائلی که خیلی مهمه، مرحوم خواجه قبلش هم تاکید داشته، گفتن حتی هم مباحثه‌ای که رفیقی که انتخاب میکنی، هم مباحثه‌ای که انتخاب میکنی، استادی که انتخاب میکنی، آدم با تقوای باشه، آدم با ورعی باشه، رو اثر میذاره. دوستی که انتخاب میکنی آدمی باشه که رو تاثیر منفی میذاره. پس تا این قسمت ما منتها فصل تموم نشده، تقریبا میشه گفت از فصل الخامس به نظرم تا اینجا که خوندین طولانی ترین فصل بودش. بله تو زارن طولانی ترین فصل، نصف این فصل ما خوندیم. ادامه الفصل الخامس انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.